ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در شنبه شب 26مین شب از اسفند ماه، در حالی که کمتر از 4 روز تا پایان سال باقی مونده، و سلام به شما بیرون از ایران، از هر جایی که احتمالاً در آخر هفته خودتون به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه در این ساعت شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده، تا بهتون بگم همکارانم در بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تا این لحظه چه برنامه‌هایی تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای برنامه امشب مثل همیشه بعد از اخبار با ما بمونید، براتون بیشتر درباره جزئیات برنامه‌ها توضیح میدم. فرین آسمی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام بر تو فرین.
سلام آزاده، با تشکر. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش جدیدی که منتشر کرده میگوید حکومت سوریه همزمان با آغاز سومین سال درگیری‌ها در این کشور استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه مخالفان را افزایش داده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات میدانی و ویدیوهای منتشر شده از درگیری‌ها انجام شده میگوید نیروهای ارتش سوریه در 6 ماه گذشته دست کم 156 بمب خوشه‌ای در بیش از 100 منطقه در سراسر سوریه ریختند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه 70,000 نفر کشته و 4 میلیون نفر آواره شدند. صدها نفر روز شنبه در مراسم سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه در عراق شرکت کردند. 25 سال پیش در چنین روزی نیروهای صدام حسین با سلاح‌های شیمیایی حلبچه در مرز ایران و عراق را هدف قرار دادند و نزدیک به 5000 کرد را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهروندان حلبچه روز شنبه در حالی که پرچم‌های کردستان عراق و عکس‌های قربانیان را در دست داشتند، در کنار بنای یادبود قربانیان این حمله شیمیایی جمع شدند. کشورهای مسلمان و غربی اعلامیه جدیدی در سازمان ملل تصویب کردند که بر اساس آن با خشونت علیه زنان و دختران مقابله می شود. به گزارش خبرگزاری ها این اعلامیه که الزام آور نیست، به اتفاق آرا توسط کمیسیون سازمان ملل درباره وضعیت زنان به تصویب رسیده است. این اعلامیه می گوید خشونت علیه زنان نباید بر اساس هیچ سنت، رسم یا ملاحظات مذهبی توجیه یا نادیده گرفته شود. واتیکان، ایران، روسیه از جمله کشورهایی هستند که به تصویب این اعلامیه رأی مثبت دادند. مصر ما اعلام کرده این اعلامیه میتواند موجب ویرانی جامعه شود. کتاب پرسپولیس نوشته مرجانه ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی، در بعضی از مدارس شیکاگو ممنوع شد. این کتاب هم اکنون در مدارس آمریکا تدریس می شود. در بیانیه‌ای که از طرف مدیر یکی از مدارس دولتی شیکاگو منتشر شده، آمده که این کتاب مصور حاوی تصاویر تاثیرگذاری از شکنجه است. پرسپولیس 10 سال پیش در آمریکا منتشر شد و 6 سال پیش در فرانسه فیلمی از روی آن ساخته شد. وبسایت کلمه از بازداشت حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم شورای اسلامی و رئیس شاخه همدان جبهه مشارکت، به همراه 4 فعال دیگر اصلاح طلب همدان خبر داد. به گزارش کلمه، حسین لقمانیان، محمد رضا افخمی، هادی اهتزازی، امین فریدیان و یکی دیگر از فعالان اصلاح طلب راهی تهران بودند تا با محمد خاتمی دیدار کنند. آنها در میانه راه بازداشت شده و در اداره اطلاعات همدان نگهداری می‌شوند. محمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون رئیس جمهوری، در گفتگو با شبکه ایران خبر داد که از 2 وبسایت عصر ایران و انتخاب و روزنامه مردم سالاری شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای میرتاج‌الدینی دلیل شکایت خود از این وبسایت ها و روزنامه را غیر منصفانه خواندن محتوای مقاله های آنها و برای دفاع از جایگاه روحانیت و جلوگیری از رواج بداخلاقی در رسانه های عمومی دانسته است. به دنبال انتشار تصاویری از محمود احمدی نژاد در حالی که مادر هوگو چاوز را در خوش گرفته بود، محمد رضا میرتاج‌الدینی این حرکت را انکار کرد و گفت عکس‌ها را تغییر داده یا به گونه‌ای انداختند که این طور برداشت شود. وبسایت‌های عصر ایران و انتخاب و روزنامه مردم سالاری این عکس‌ها را منتشر کرده و به گفته‌های معاون رئیس جمهوری مبنی بر جعلی بودن عکس‌ها اعتراض کرده بودند. امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی، از بازداشت چندین نفر در ارتباط با پرونده مالی بنیاد شهید و 2 نهاد وابسته به این بنیاد، یعنی بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر خبر داد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت آنچه باعث حساسیت مجلس نسبت به فعالیت‌های بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر شده، به شکایت به گفته آقای خجسته ایثارگران از آنهاست و گزارش‌های رسیده به مجلس هم حکایت از به گفته هفته او مشکلات عدیده این دو نهاد اقتصادی دارد. آزاده
فرینا آسمی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی. فراموش نکنید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله غیرقانونی اعلام شدن اصلاحیه مصوبه مهرآفرین توسط مجلس با وجود ابلاغ دولت برای اجرا.
بر اساس آمارهایی که مجلس یا دیگر نهادها منتشر کردن، دولت در سالیان گذشته حجم خودش را افزایش داده و به استخدام افراد اقدام کرده.
استانبول هفته آینده میزبان مذاکرات 5+1 با ایران. و در بخش دوم مجله شامگاهی ما حدود نیم ساعت آینده بخش دیگری از برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. هفته آینده مذاکرات گروه 5+1 با نمایندگان جمهوری اسلامی در سطح کارشناسی در شهر استانبول ترکیه برگزار میشه. همزمان یکی از مقام‌های بلندپایه آمریکا در سفری به 3 کشور آسیایی درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با رهبران آنها گفتگو میکنه. و در این حال کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز جمعه در گفتگویی با خبرنگاران در بروکسل یک بار دیگه تاکید کرد که او مصمم هست به مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب ادامه بده. از جمشید زند بشنویم.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم روز دوشنبه سفر رسمی خود به 3 کشور شرق آسیا را آغاز می کند. در این سفر آقای کوهن با مقامات بلندپایه و مدیران شرکت‌های بزرگ تجاری چین، ژاپن و کره جنوبی درباره چگونگی اجرای تحریم‌ها علیه کره شمالی و ایران گفتگو خواهد کرد. هر 3 کشور از مشتریان نفت ایران هستند و چین هم بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی به شمار می رود. همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی روز یکشنبه به استانبول می رود تا در گفتگوهای کارشناسی با هیئت اعزامی گروه 5+1 شرکت کند. در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای بین گروه 5+1 و ایران که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، گروه 5+1 بسته پیشنهادی جدیدی را به ایران ارائه کرد. در آن نشست قرار شد نمایندگان دو طرف در روز 28 اسفند به بررسی جنبه‌های فنی، حقوقی و سیاسی پیشنهادهای مطرح شده در آلماتی بپردازند. چند روز پس از مذاکرات آلماتی، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی خبر داد که یکی از پیشنهادهای گروه 5+1 به ایران لغو بخشی از تحریم‌ها و عدم وضع تحریم‌های بیشتر از طرف شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا در قبال برداشتن گام‌های اساسی و بیدرنگ از طرف جمهوری اسلامی برای رفع نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ارشد گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران هم روز جمعه در کنفرانس خبری در بروکسل بر پیشبرد فعالیت‌های دیپلماتیک و اعتمادسازی در حل مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد.
بر اساس دستوری که شورای امنیت به ما داده است، ما ملزم هستیم که با در نظر گرفتن دغدغه‌های جامعه جهانی در قبال فعالیت‌های ایران تلاش کنیم که به راه حلی دیپلماتیک در این راستا برسیم. من این دستور را بسیار جدی می‌گیرم و این یعنی ما باید در مذاکراتمان با ایران مصمم باشیم و ابتکار به خرج بدهیم. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به هر وسیله‌ای بتوانیم ایران را قانع کنیم که نشان دهد ماهیت برنامه هسته‌ای آنها همان است که می‌گویند و به گفته خود آنها غیر نظامی است و به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. شما خیلی خوب می‌دانید که لازمه دستیابی به این منظور برقراری سطح مراوده‌ای خوب با ایران و جلب اعتماد آنهاست تا بتوانیم به مذاکراتی جامع بپردازیم. در ابتدای زمانی که من هدایت تیم مذاکره کننده را بر عهده گرفتم، در واقع صحبتی درباره موضوع مورد نظر مطرح نشد، در حالی که ما الان مشغول مذاکره واقعی درباره جزئیات هستیم، چه درباره جنبه فنی و چه جنبه سیاسی این مسئله.
پس از پایان مذاکرات دو روزه هسته‌ای در آلماتی، بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی این نشست را مفید ارزیابی کردند و حتی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آن را نقطه عطف خواند. اما چند روز پس از این اظهارات آقای صالحی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده اصلی در پرونده هسته‌ای ایران است، درباره مذاکرات هسته‌ای آلماتی گفت در این دیدار غربی‌ها کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود. پایان نقل قول. با این وجود، آنچنان که کاترین اشتون میگوید، او مصمم است تا حد امکان برای حل مسئله هسته‌ای ایران تلاش کند.
من مصمم هستم تمام تلاشم را بکنم که با حمایت مدیران سیاسی برای به سرانجام رساندن این قضیه هر آنچه که از دستمان برمی‌آید را انجام دهیم. و این فقط به معنی جلسه گذاشتن نیست. در واقع باید فکر کنیم که چه چیزی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. آنچه که ما الان درباره‌اش صحبت می‌کنیم بسته نهایی نیست، بلکه سازوکار برقراری اعتماد است. ارزیابی‌های زیادی درباره آینده انجام شده و من شخصاً ضرب الاجل‌های زیادی را شنیدم. ما باید وظیفه‌ای را که بر عهده‌مان گذاشته شده انجام دهیم و به همه شما نشان دهیم که ما تمام تلاشمان را کرده ایم، ایده‌های زیادی به کار بسته ایم، به حرف‌های ایران گوش کرده ایم و اینکه ما این موضوع را پیش برده ایم.
قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با شرکت نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان و کاترین اشتون و نیز سعید جلیلی نماینده ایران در روز 16 فروردین ماه در آلماتی برگزار شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هفته 12 دقیقه شنبه شب در تهران، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شانگاهی ماست و همچنان با چندین گزارش و گفتگو ادامه داره. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را هم غیرقانونی اعلام کرد. این طرح در حالی غیرقانونی اعلام شده که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در روز 23 بهمن ماه اصلاحیه مصوبه استخدامی دولت را برای اجرا به دستگاه‌های مالی و استانی ابلاغ کرده بود. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر را در همین زمینه بشنویم.
داستان طرح مهرآفرین به آذر ماه سال جاری باز می‌گردد که دولت محمود احمدی نژاد این اختیار را برای خود قائل شد که 100,000 تن را استخدام کند. دلیل رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تصویب این طرح آن بود که به گفته او 800,000 تن از دولت بیرون رفته یا بازنشسته شدند که باید تعدادی از آنها جایگزین شوند. در آن زمان صحبت استخدام 400,000 تا 500,000 تن مطرح شد. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره استدلال محمود احمدی نژاد می‌پرسم.
بر اساس قوانین متعدد مانند قانون برنامه توسعه یا قانون خدمات کشوری، دولت هر ساله موظف به کاهش نیروهاش هست و بر اساس شرایطی که در قانون خدمات کشوری پیش بینی شده، دولت میتونه حد اکثر 1/3 ظرفیت نیروهایی که از بدنه دولت به دلایل مختلف خارج میشن رو جایگزین بکنه. حتی اگه استدلال آقای احمدی نژاد درست باشه، یعنی آماری که دادن مبنی بر اینکه 800,000 نفر از دولت خارج شدن، دولت حد اکثر میتونه 1/3 این افراد را جایگزین بکنه، در حالی که بر اساس آمارهایی که مجلس یا دیگر نهادها منتشر کردن، دولت در سالیان گذشته حجم خودش را افزایش داده و بیشتر از اون ظرفیت‌هایی که داشته نسبت به استخدام افراد اقدام کرده. بنابراین حتی اگر این استدلال 800,000 نفری که از دولت خارج شدن صحیح باشه، میشه گفت دولت در سالیان گذشته این تعداد رو جایگزین کرده و دیگه ظرفیتی برای جایگزین کردن افراد جدید نداره.
طرح مهرآفرین به دلیل آنکه 7 پیش از انتخابات ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسید، انتقادها و مخالفت‌هایی را برانگیخت. منتقدان اصولگرای دولت عقیده داشتند که اجرای این طرح رنگ و بوی انتخاباتی دارد. احسان مهرابی:
اصرار دولت برای استخدام این افرادون هم در سال آخر فعالیتش به هر حال میتونه نشانه ای از این نگرانی های منتقدان باشه، چون دولت اگر استدلالش این هست برای کار خودش به این افراد نیاز داشته، طبیعتاً باید در طول سالیان گذشته اقدام به استخدام این افراد می‌کرده، و اینکه حدود 400 یا 500 هزار نفر نیروی جدید بخوان در سال پایانی دولت استخدام بشن، عملاً از سوی باری برای دولت آینده هست، چون به هر حال ممکنه اون دولت سیاستاش متفاوت باشه و بخواد از بار کارکنان خودش کاهش بده. بنابراین منتقدان معتقدن که این اقدام دولت اصلی برای تلاش برای انتخابات ریاست جمهوری و جذب افرادی است که در این سالها با دولت کار می‌کردن. از سوی دیگه تلاش برای این هست که اگر دولت بعدی هم در اختیار طرفداران آقای احمدی نژاد نبود، دولت به اندازه کافی نیروهای خودش را در بدنه اجرایی کشور تزریق کرده تا بتونه از طریق اونها برخی از اهدافی که مد نظرش هست را حتی اگر در دولتی همسو نباشه پیش ببره.
همون موقع نیز احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر، طرح مهرآفرین را رشد 20% نیروی انسانی در دولت و انفجار یک چمدان TNT دانست. او گفت که این طرح تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت نیز از منتقدان دیگر این طرح بود که گفت دولت با اجرای این طرح 500 هزار تن را استخدام خواهد کرد، در صورتی که مشخص نیست حقوق آنها از کجا تامین خواهد شد. این عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با اشاره به این موضوع که ممکن است دولت بخواهد در بودجه سال 92 بحث مربوط به این استخدام ها را لحاظ کند، گفت که مجلس اجازه چنین کاری را نخواهد داد، زیرا با کسری بودجه فعلی بسیاری از درآمدهای بودجه سال جاری هم محقق نشده است. طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود. در این میان دولت با تصویب مصوبه باز هم تلاش کرد تا این طرح را اجرا کند. با این همه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اصلاحیه هیئت دولت بر مصوبه مهرآفرین را مغایر قانون دانست و آن را رد کرد، و در این حال رئیس مجلس نیز نظر این هیئت را تایید و در نامه به محمود احمدی نژاد آن را اعلام کرد.
درباره طرح مهرآفرین شنیدید از بهروز کارونی، به این دلیل که رئیس مجلس شورای اسلامی نامه خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نوشته و اصلاحیه مصوبه مهرآفرین رو غیرقانونی اعلام کرده. شما در مورد این طرح چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید یا از طریق صفحه فیسبوک ما نظرتون رو در مورد مهرآفرین بنویسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم، چه در مورد این موضوعی که الان مطرح شد، چه در مورد موضوع‌های روز که دوست دارید نظرتون رو در موردش بگید. کتاب پرسپولیس نوشته مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی، در بعضی از مدرسه های شیکاگو ممنوع شد. این کتاب در حال حاضر در مدرسه های آمریکا تدریس میشه. در بیانیه‌ای که از طرف مدیر یکی از مدرسه های دولتی شیکاگو منتشر شده، اومده که این کتاب مصور حاوی تصاویر تأثیرگذاری از شکنجه هست. از فرین آسمی درباره این کتاب بیشتر بشنویم.
مدیران شبکه‌ای از مدارس دولتی شیکاگو در آمریکا از تصمیم خود برای جمع کردن کتاب مصور پرسپولیس نوشته مرجانه ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه، از کتابخانه‌ها و کلاس‌های این مدارس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر مدارس دولتی شیکاگو با انتشار بیانیه‌ای به آموزگاران این شبکه از مدارس اعلام کرد که اگر تاکنون این کتاب را درس ندادند، از این به بعد هم از این کتاب برای درس استفاده نکنند و تمامی نسخه های آن را از کلاس های خود جمع کنند. او در بیانیه خود نوشت که این کتاب مصور حاوی تصاویر تاثیرگذاری از شکنجه است و مقام های محلی شیکاگو در مورد گنجاندن این کتاب در برنامه درسی مدارس تردید دارند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستین ستار از کتابداران یکی از دبیرستان های شیکاگو هم تاکید کرده که روز چهارشنبه به او گفته شده که کتاب پرسپولیس را از تمامی کتابخانه ها و کلاس های این شبکه از مدارس جمع کند. او همچنین گفت که در تمامی طول خدمت کاریش تا کنون با هیچ موردی برخورد نکرده که از او خواسته شده باشد کتابی را از قفسه ها جمع کند. بنابراین گزارش مخالفان ممنوعیت این کتاب هم پس از ساعت درس تظاهراتی 50 نفره در برابر مدرسه خود برگزار کردند و روی یکی از پلاکارت‌های این تظاهر کنندگان نوشته شده بود ایران به همراه شبکه مدارس شیکاگو هر دو دیکتاتورند. در سال 2009 هم والدین یکی از کودکان در مدرسه در ایالت واشنگتن خواستار جمع‌آوری این کتاب شده بود که به گفته او بسیار خشن است و بار جنسی دارد. اما مسئولان مدارس آن ایالت تصمیم گرفتند که کتاب را همچنان تدریس کنند. پرسپولیس که در سال 2003 در ایالات متحده منتشر شد و در سال 2007 فیلمی از روی آن ساخته شد، در ایران، تونس و لبنان با ممنوعیت اکران مواجه است. مهر ماه سال 90 گروهی از سلفی‌ها که فیلم پرسپولیس مرجانه ساتراپی را توهینی به مقدسات مسلمانان دانسته بودند، به پخش این فیلم از سوی یک شبکه تلویزیونی خصوصی تونس به شدت اعتراض کردند. این کتاب و فیلم انیمیشن آن که در فرانسه ساخته شده در واقع سرگذشت تصویری نویسنده است و انتشار این داستان برای نویسندگان شهرت جهانی برمغان آورد. تمامی طرح‌های پرسپولیس سیاه و سفید هستند و داستان از دوران بچگی نویسنده شروع می شود. در بخش‌های نخستین کتاب داستان انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن و جنگ 8 ساله ایران و عراق از دیدگاه مرجانه کودک بازگو می شود و داستان در اروپا و با بازگو کردن مشکلات مهاجرت ادامه می‌یابد.
فرین آسمی گزارش می‌داد در مورد کتاب پرسپولیس نوشته یه مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی که در بعضی از مدرسه ها در شیکاگوی آمریکا ممنوع شد. اما بریم سراغ نوروز.
الو سلام، من حامد نیکپی
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما باشه.
همین هم که خواستی پخش.
یه نوروز خونی هست از شرق مازندران
در برنامه ویژه سال نو با رادیو فردا.
با رادیو فردا
همراه باشید.
عید همگی مبارک.
جان قربان.
یادتون باشه که ما برنامه نوروزی ویژه داریم که در روز نوروز تا قبل از سال تحویل این برنامه رو خواهید شنید. در طول روزهای آینده جزئیات بیشتر در مورد این برنامه پخش میشه. اما در ادامه جشنهای نوروزی در خارج از ایران، جشنواره‌ای هم در برلین آلمان راه اندازی شده که با مراسم شب چهارشنبه سوری و بعد هم شب ایرانی شروع میشه و در نهایت با جشن 13 به در به پایان میرسه. از این جشنواره نوروزی در برلین در گزارش همکارم برنامه میریان بشنویم.
برای تقویت حس همبستگی فرهنگی میان ایرانی‌ها و آشنا کردن شهروندان آلمانی و دیگر ملیت‌ها با فرهنگ و آیین کهن نوروز، دو سال است که در شهر برلین، پایتخت آلمان، برنامه همه جانبه‌ای را اندازی می‌شود که جشنواره نوروزی نام گرفته. در فراخوان این جشنواره به زبان‌های فارسی و آلمانی با اشاره به فرهنگ پرمحتوا و غنی ایران، از نوروز به عنوان یکی از پرارزش‌ترین میراث فرهنگی ایرانیان یاد و از همگان خواسته شده، این جشن را علی‌رغم ناملایمات زمانه مانند گذشتگان پاسداری کنند و به آیندگان بسپارند. یکی از اعضای کمیته برگزاری جشنواره نوروزی در شهر برلین، جهان احمدزاده است که در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به پیشینه آیین شب چهارشنبه سوری، برپایی این جشن را در شامگاه سه‌شنبه این هفته آغازگر این جشنواره ذکر کرده.
ما در این شب در فضای باز آتش خواهیم داشت، موسیقی خواهیم داشت و پریدن از روی آتش به عنوان یکی از اصلی ترین سنن جشن چهارشنبه سوری. بعد از اون در سالونی جمع میشیم و در اون سالن ادامه میدیم جشن رو با موسیقی، موسیقی زنده، تا شادی در اونجا ادامه پیدا بکنه.
آقای جهان احمدزاده، همون گونه که در جریان هستین، برخی از مقام‌های مذهبی در آستانه نوروز سال 92 مخالفت خودشون رو به ویژه با مراسم و آیین شب چهارشنبه سوری ابراز کردند و بعد مقام‌های انتظامی در ایران هم محدودیت‌هایی رو برای برگزاری این جشن قائل شدند.
ببینید، چون زادگاه این جشن ایران هست، این فشار واقعا انسان رو روحیش رو کسل میکنه. ولی کن که تا جایی که ما شاهد هستیم، ایرانیان بسیاری در ایران به هر طریق شده سعی میکنن این جشن رو برپا بکنن و برپا هم کردن و فیلمهاش موجود هست.
به غیر از مراسم شب چهارشنبه سوری، آقای احمدزاده در دل جشنواره نوروز در شهر برلین یک شب شادی آفرین هم برای دید و بازدید ایرانی ها در نظر گرفته شده.
بله، به خاطر اینکه معمولا روز اول عید رو نزدیکان و اینها به دیدار هم دیگه میرن و یا شب عید رو خانواده ها با هم میشینن، ما شبی رو انتخاب کردیم که از همه مناسب تر باشه. امسال موفق شدیم جمعه رو بگیریم که روز شنبه تعطیل هست و دوستان و مهمانان بتونن به راحتی تا زمانی که میخوان در جشن شرکت بکنن. البته توماری برای امضا به راه افتاده که از اون طریق بتوانیم جشن نوروز رو در آلمان هم به ثبت برسونیم، که امکان یک روز تعطیل اگر برای بچه‌ها باشه، این سنت میتونه دوام بیشتری پیدا بکنه در اینجا.
آقای احمدزاده در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود که جشنواره نوروزی شهر برلین با مراسم و آیین 13 به در پایان می‌گیرد. سوای این برنامه شادی آفرین نوروزی، یکی از بزرگترین برنامه‌ها در این راستا، جشن نوروزی سال 92 در پارلمان اروپا است که شامگاه پنجشنبه این هفته در مقر این مجلس اروپایی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
من آرش صبحانی، آهنگساز و خواننده گروه کیوسک هستم. خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت به وجود اومد تا صدای موسیقی کیوسک به صورت زنده به وسیله رادیو فردا به گوش ایرانیان سراسر دنیا برسه. روز دوم فروردین شما هم دعوتید.
بیشکن حفل و یار از در میاد، این شبم تموم میشه سهر میاد. بس که پس، بس که پس.
زنده با کیوسک از رادیو فردا.
فراموش نکنید که دوم فروردین هم حتما با رادیو فردا باشید تا این کنسرت رو به شکل زنده بشنوید که در سوئد برگزار میشه. خبرهای ورزشی رو بشنویم در ادامه با فریبرز غریب و همچنان با ما بمونید تا وارد بخش دوم مجله شامگاهی بشیم.
در پی تساوی دو بر دوی پرسپولیس برابر مس کرمان که عصر دیروز در هفته سیوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی رقم خورد، محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در گفتگو با سایت رسمی این باشگاه ضمن هشدار به برخی از بازیکنان از احتمال جریمه سنگین آنها سخن گفت. پرسپولیس با این مساوی پنجمین تساوی خود با هدایت یحیی گل محمدی را متحمل شد تا امیدهایش برای ماندن در رده ششم جدول در روزهای پایانی نیز کمرنگ شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خادمی رکابزن جوان تیم دوچرخه سواری ایران در چهارمین روز از مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 23 سال که در دهلی نو در هندوستان در جریان است، در ماده استقامت جاده در مسافت 140 کیلومتر موفق به کسب مدال طلا شد. تیم دوچرخه سواری ایران پیش از این در این رقابت‌ها در مواد مختلف 3 نشان نقره و 4 برنز کسب کرده بود. تیم بوکس جوانان ایران با کسب 1 مدال نقره و 2 برنز به کار خود در پیکارهای قهرمانی آسیا پایان داد. در آخرین روز این رقابت‌ها که در شهر مانیل پایتخت فیلیپین انجام شد، روز شنبه سیاوش امیدی در فینال وزن منهای 81 کیلوگرم برابر بوکسور قزاقستانی مغلوب شد و به نشان نقره رضایت داد. کارمندان خانه کشتی در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان در فدراسیون کشتی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 30 تن از کارمندان خانه کشتی که اردوهای تیم ملی در آن برگزار می شود، صبح شنبه در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوقشان در فدراسیون کشتی حاضر شده و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند. و امشب صدرنشینان لیگ‌های فوتبال انگلیس، آلمان و ایتالیا به مصاف حریفان می‌روند. در لیگ برتر جزیره منچستر یونایتد با ریدینگ، در بوندسلیگای یک آلمان بایر مونیخ با بایر لورکوزن و در سری آ ایتالیا یوونتوس با بولونیا رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم. 7:30 شب در تهران. سلام بر شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله شامگاهی ماست و امیدوارم شرایط رو داشته باشید و 15 دقیقه باقی مانده این برنامه و ادامه این برنامه رو بشنوید و همچنان با رادیو فردا باشید. بشنویم درباره دیدگاه‌ها، البته بعداً توضیح میدم، اول خبرها رو بشنویم با وحید پوراستاد، بعد از اخبار با ما بمونید تا درباره برنامه دیدگاه‌ها براتون بگم. وحید سلام براتون.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش جدیدی که منتشر کرده میگوید حکومت سوریه همزمان با آغاز سومین سال درگیری‌ها در این کشور استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه مخالفان را افزایش داده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات میدانی و ویدیوهای منتشر شده از درگیری ها انجام شده میگوید نیروهای ارتش سوریه در 6 ماه گذشته دست کم 156 بمب خوشه‌ای در بیش از 100 منطقه در سراسر سوریه ریختند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز درگیری ها در سوریه 70,000 نفر کشته و 4 میلیون نفر آواره شدند. اینترپول پلیس بین‌الملل روز جمعه خبر داد که با وجود توافق‌های تازه میان ایران و آرژانتین درباره پرونده انفجار آمینیا، حکم بازداشت مقام‌های ایرانی متهم در این پرونده را لغو نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آرژانتین هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت با آنکه تصمیم ایران و آرژانتین برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی پرونده انفجار آمینیا امری مثبت است، این بدان معنا نیست که حکم بازداشت مقام‌های ایرانی باید لغو شود. انفجار در مرکز یهودیان بوینس آیرس در آرژانتین که 19 سال پیش رخ داد 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال وقوع این انفجار آرژانتین 8 نفر از مقام‌های بلندپایه وقت ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد. پلیس بین‌الملل هم برای این افراد حکم جلب صادر کرده است. صدها نفر روز شنبه در مراسم سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه در عراق شرکت کردند. 25 سال پیش در چنین روزی نیروهای صدام حسین با سلاح‌های شیمیایی حلبچه را در مرز ایران و عراق هدف قرار دادند و نزدیک به 5000 کرد را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهروندان حلبچه روز شنبه در حالی که پرچم‌های کردستان عراق و عکس‌های قربانیان را در دست داشتند، در کنار بنای یادبود قربانیان این حمله شیمیایی جمع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله شیمیایی صدام حسین به حلبچه بدترین حمله‌ای است که تاکنون به شهروندان غیر نظامی شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را غیر قانونی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه مهر آفرین، دولت به استانداران سراسر کشور اختیار استخدام 480,000 تا 500,000 نفر را داده است. به دنبال مخالفت مجلس با مصوبه مهر آفرین، دولت در دی ماه گذشته اصلاحیه‌ای برای این مصوبه ارائه داد که روز شنبه علی لاریجانی آن را غیر قانونی خواند. منتقدان به مصوبه مهر آفرین میگویند اجرای این طرح در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد تحول بزرگی در نظام‌های اداری و مالی ایران به وجود خواهد آورد و این تحولات بدون شک می‌توانند آثار غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشند. مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری، روز شنبه در یک نشست خبری رسما نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کواکبیان دولت اخلاق را شعار انتخاباتی خود عنوان کرد و گفت باید از هر گونه سوء استفاده از امکانات دولتی در انتخابات جلوگیری شود. دبیر کل حزب مردم سالاری گفت فصل خطاب دولت او قانون اساسی و رهبر جمهوری اسلامی است. دبیر کل حزب مردم سالاری همچنین گفت طرفدار رابطه با آمریکا در شرایط مناسب است.
متشکرم وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. دیدگاه‌ها برنامه ثابت شنبه شب‌ها از رادیو فردا هست. این هفته درباره چهارشنبه سوری و مسائل مذهبی و فرهنگی اون میشنوید. این میزگرد رو این بار هانا کاویانی تهیه کرده. همراه هانا باشید و همچنان با رادیو فردا هم بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به برنامه دیدگاه‌ها خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته همراه شما خواهم بود در آخرین برنامه دیدگاه‌های سال 1391. در برنامه این هفته به موضوعی خواهیم پرداخت که به حال و هوای هفته پایانی سال مربوط است. چندیست در هفته های منتهی به پایان سال که ایرانی ها سرگرم آماده کردن خود برای برگزاری مراسمی چون چهارشنبه سوری و نوروز هستند، بحث بر سر برگزاری این مراسم شدت می گیرد. از سوی گروهی از روحانیون از برگزاری جشنهای سنتی و ملی انتقاد می کنند، آن را غیر اسلامی می خوانند و برخی از آنها مراسمی چون چهارشنبه سوری را خرافه قلمداد می کنند. اما از سوی گروهی دیگر همچنان بر برگزاری این مراسم تاکید می کنند. مثل یکی از نویسندگان روزنامه بهار که در این باره نوشته، با از بین بردن چهارشنبه سوری نمیتوان دردی را دوا کرد جز آن که با احساسات مردم بازی کنیم. در میزگرد این هفته دیدگاه‌ها، رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر در زمینه تاریخ در ایران، حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به بررسی پدیده چهارشنبه سوری و دلایل مخالفت با آن میپردازند. آقای قیاس‌آبادی، با شما شروع میکنیم و اگر که ممکنه نگاه کوتاهی داشته باشیم به کل پدیده چهارشنبه سوری به طور مشخص و اینکه از حیث تاریخی از چه جهت در ایران این مراسم برگزار میشه و چه جایگاهی داره.
چهارشنبه سوری که با نام چهارشنبه آخران هم شناخته میشه، اگر بشه اسمش رو جشن گذاشت شاید بشه آیین گذاشت بهتر باشه. یکی از چند مراسمی در زمستان و حدود نوروز که با آتش ارتباط داره. اگر جشن سده جشن آتشی است که برای مبارزه نمادین با سرما برپا میشه و بر بالای بلندی ها برگزار میشه، و آتش افروزی شب نوروز که در واقع نوعی اطلاع رسانی آغاز نوروز هست برگزار میشده. چهارشنبه سوری جشنی است که برای زدودن بدی ها و ناپاکی ها عموماً برگزار می شده. نوعی آنطور که از سنت ها، ترانه ها، باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون برگزار می کنند به نظر می آید که با راندن ناپاکی ها، بدی ها، هرس کردن باغ ها، شاخه های خشکیده و خانه تکانی های پایان سال در ارتباط هستش و این رو در برخلاف جشن سری روی زمین انجام می دادند. و البته بخش آتش روشن کردن فقط یکی از مراسم چهارشنبه سوری هست و مراسم دیگه هم داشته که اینها به مرور در شهرهای بزرگ از بین رفتند، مثل غذاهای دست جمعی یا سرودهای مخصوص یا قاشق‌نمی یا فالگوش و بازی‌ها و نمایش‌های گروهی که در این شب برگزار می‌شده. راجع به قدمت اسناد مکتوب بسیار کم هست. خود اصطلاح چهارشنبه سوری اصولا در هیچ منبع مکتوبی به کار نرفته، ولی در یکی در تاریخ بخارای نعشخی از اوایل سده چهارم عبارتی اومده که در زمان منصور ابن نوح سامانی شب سوری برگزار کردند چنان که عادت قدیم است، قول مؤلف تاریخ بخارا یعنی نعشخی. و یکی هم در شاهنامه فردوسی در جایی که در داستان بهرام چوبینه اشاره شده به جشنی در چهارشنبه که با می و رود و رامشگر و خوردنی همراه بوده و آتشی هم روشن کرده بودند. این دوتا تنها منابعی هست که میشه کم و بیش شباهت به چهارشنبه سوری داره، هرچند که دقیقاً همین اسم رو نداره.
با این پیشینه تاریخی که شما گفتید، ما به امروز باز می‌گردیم و اینکه امروز اونچه که مشخص هست این که با توجه به اینکه چهارشنبه سوری برگزار میشه، از اون در سالهای اخیر با عنوان چهارشنبه آخر سال یاد میشه، بسیاری از روحانیون در ایران تمایل دارند که چهارشنبه سوری رو خرافه بنامند. آقای اشکبری، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون چه جایگاهی داره این مراسم، چه ارتباطی میتونه با دین داشته باشه و اینکه تا چه حد دین میتونه نفی بکنه یک همچین مراسمی رو که به هر حال مدت هاست که در یک جامعه ای داره برگزار میشه؟
واقعیت امر این است که مسئله چهارشنبه سوری یا نوروز و یا دیگر آدابی که ما از گذشته تاریخ در ایران پیش از اسلام داشتیم و بعد هم در دوره اسلام، در دوره اسلامی هم به اشکال مختلف حفظ شده و تا به امروز رسیده، اینها به خودی خود هیچ ارتباط خاصی با دین اسلام نداره. یعنی اینها یه مراسم سنتی یا آیینی هستن که اتفاقا عمدتا هم ریشه های مذهبی دارن در گذشته پیش از اسلام در ایران. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که از همون آغاز اسلام هم به شکلی وجود داشت، این بود که مسلمانان عمدتاً و به طور خاص علما و فقهای ما از گذشته تا حالا با این آداب و سنن ملی و قومی و تاریخی ما ایرانیان و البته دیگر اقوامی که بعد از فتوحات جزو امپراتوری اسلامی شدند برخورد کلامی میکنند، برخورد اعتقادی میکنند. به عبارت دیگر چون مسلمانان پس از عصر فتوحات وارد کشورهایی مثل ایران با اون تمدن قدیم و کهنشون که وارد شدند، از اونجایی که خب قوم غالب بودند و قوم غالب هم همیشه با قوم مغلوب با دید تحقیر نگاه میکنه و بعد از زمان عمر به بعد هم ایرانی ها رو موالی به حساب می آوردن و با عبارات مختلف تحقیرشون می کردن، از موضع بالا نگاه می کردن، از موضع برتر نگاه می کردن، چون دین خودشون رو حق می دونستن، دین خودشون رو کامل می دونستن و جامع می دونستن و دین خودشون رو حقیقت ناب می شمردن. از این جهت با ادیان و آداب و سنن ملی یا مذهبی اقوام دیگه از جمله ایرانی ها با دید تغییر نگاه میکردن و اینها رو خرافه میدانستن. اما واقعیتش این است که خرافات چیست؟ معیار خرافه کدام است؟ خب این یه بحث بسیار پردامنه‌ایه. فکر میکنم که جنبندی سخن من این میتونه باشه که اشکال اساسی که وجود داشت از گذشته تا حالا این بوده که مسلمانان و علما و فقهای ما با دید کلامی و اعتقادی و به تعبیر امروزی تر ایدئولوژیک به این مسائل نگاه میکنن، در حالی که اینها آداب و سنن ملی هستن که وجود داشتن و اینها رو باید اگر اون بودی که تاریخی دارند باید با دید تاریخی بهش نگاه کنن و این رو تفسیر کنن، و اون بودی هم که جنبه اساطیری دارند باید با دید اسطوره شناسی با این آداب سنن برخورد کرد، نه با دید کلامی و اعتقادی. و اگر بنابراین بشود که یک به اصطلاح دینی آداب سنن دینی دیگر رو یا یک قومی آداب سنن قوم دیگر رو به دلیل این که در دین او وجود نداره یا ممکنه در بعضی چیزها با اون در تعارض باشه این رو خرافه بداند، خب زرتشتی های ایران هم میتوانن همین برخورد با دین اسلام بکنن. عامل دوم هم که مسئله تشدید کرده متاسفانه سیاست های جمهوری اسلامی هست که هر چیزی رو که مال خودش نیست یا خودش نمیپسنده حتی اگر تفسیر اسلامی هم داشته باشه اونها رو بر نمیتابه و این مسئله جنبه سیاسی پیدا کرده، و البته چون اونها سرکوب میکنن، ممنوعیت ایجاد میکنن، از این سو هم کسانی هم ممکنه زیاده روی بکنن یا این آیین‌ها و این سنت‌های کاملا مردمی رو تبدیل به یک نوع مثلا مخالفت سیاسی با نظام تلقی بکنن.
آقای قاضیان، شما به هر حال به عنوان کسی که جامعه ایران رو بررسی میکنید، آقای اشکبری به مسئله زیاده روی و تندروی اشاره کردند، در سوی دیگر ماجرا گروهی میستند که میگن مثل یک مقاله نویس روزنامه بهار که نوشته شادی و نشاط حق مسلم ماست و از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری دفاع کرده. شما فکر میکنید که جامعه ایران با چه رویکردی، آیا یک رویکرد دوگانه‌ای وجود داره نسبت به مسئله‌ای مثل چهارشنبه سوری؟
حقیقتش اینه که به نظر نمیاد تا سالهای پیش از رشد و تقویت ایدئولوژی اسلامی در پیش از انقلاب، یعنی از حدود دهه 40 به بعد، چهارشنبه سوری برای جامعه ایران مسئله مهمی بوده. به این معنی که حسش نمی‌کرده که این یک مسئله است. همینطوری داشته اجراش میکرده اون مراسم رو و مخالفت چندانی هم باش برقرار نبوده یا به چشمه میخورده. اما با رشد و قوت گرفتن ایدئولوژی اسلامی که سعی میکرد یک نوع خلوص رو در خودش بروز بده و از عناصر غیر اسلامی به اصطلاح پرهیز بکنه، کم کم مسئله وجود عناصر غیر اسلامی در فکر دینی جامعه ما قوت گرفت و به جای رسید که کم کم فکر کردن هر عنصری که مربوط به این جامعه است ولی به صدر اسلام یا ایده های اساسی اسلام مربوط نیست رو باید از این جامعه بیرون ریخت و به اصطلاح جامعه رو اسلامی کرد. این ماجرا بعد از انقلاب قوت و شدت بیشتری گرفت، چون حکومت وقت در واقع از اون ایدئولوژی پشتیبانی میکرد و همینطور تغذیه میکرد. به همین علت هم مثلا میبینید اون سخنرانی های آقای مطهری که قبل از انقلاب در مورد 13 بدر و همینطور چهارشنبه سوری خیلی نگرفته بود، بعد از انقلاب از طریق اون قدرت سیاسی دائما سعی میشد در جامعه تزریق بشه. بنابراین از یک جهت ما بعد از انقلاب به ویژه با مقاومت در برابر سنتی روبرو شدیم که غیر اسلامی تلقی میشد و حتی به تعبیری ضد اسلامی تلقی میشد. این یک جریان بود که پس از انقلاب را افتاد. از طرف دیگه یه عده‌ای برای اینکه با این شکل و فکر مقابله بکنن به دنبال این افتادن که این گونه مناسک ملی رو که جنبه غیر اسلامی داشت و به پیش از آمدن اسلام به ایران مربوط میشد تقویت بکنن و بنابراین چهارشنبه سوری از نظر اونا یک وجه نمادین پیدا کرد برای مقابله با فکر و ایده های اسلامی که میخواست چهارشنبه سوری رو تضعیف کنه. از طرف دیگه عده‌ای هم که از زاویه دیگه به ماجرا نگاه میکردن و در برابر ورود عناصر غربی به جامعه ایران تمایل داشتن که مقاومتی ایجاد بکنن، فکر کردن با تقویت سنن ملی ممکنه چنین کاری بشه، به این گروه پیوستن. به علاوه با دخالت حکومت در این ماجرا و مخالفتش با برگزاری چهارشنبه سوری به طرق مختلف، این موضوع جنبه سیاسی و حکومتی هم پیدا کرد. یعنی عده‌ای با حضور در این مراسم و تقویت اون مراسم نوعی دهنکجی به حکومت رو هم میتونستن تجربه بکنن و مخالفت سیاسی خودشون رو از این طریق ابراز بکنن. مجموعه این جریان‌های تو در تو ما رو امروز با وضعیتی روبرو کرده که یک مراسم عادی اجتماعی که میتونسته موجب سرور شادی بشه به انواع و اقسام مسائل ما رو مبتلا کرده و ما به جای اینکه بیشتر ازش لذت ببریم و استفاده بکنیم داریم ازش رنج میبریم در بعضی موارد. حتی کسانی که خودشون در این ماجرا هستن به دلیل همین فرض بکنید گیر و گریزهایی که باید در برابر مامورین انتظامی داشته باشن، از اون طرف باید یه ملاحظاتی رو رعایت کنن، از اون طرف یه عده مخالفت میکنن، به هر حال بیشتر ایجاد شکاف و نقار اجتماعی کرده در جامعه ما به جای اینکه جایی باشه برای گرد هم آمدن و لذت بردن از با هم بودن.
سوالی هستش که فکر میکنم که هر سه شما بتونید بهش پاسخ بدید. شاید آقای قیاس آبادی با توجه به فعالیتی که در زمینه تاریخ ایران باستان دارند، آقای اشکیوری از حیث دینی بتونن به این مسئله بپردازن و آقای قاضیان از منظر اجتماعی و جامعه شناسی بتونید به این پرسش پاسخ بدید. و اون همین هستش که مقالات زیادی هم نوشته میشه در این عرصه درباره مراسمی مثل چهارشنبه سوری و بحث فرهنگ سازی هست به دلیل تغییر شکل‌های یه شاید تا حدی تندروانه‌ای که این مراسم به خودش گرفته. به هر حال عده زیادی مجروح میشند، برخی جون خودشون رو از دست میدن در مراسم چهارشنبه سوری. این تغییر شکلی که چهارشنبه سوری داده، جای فرهنگ سازی این میون کجا خواهد بود؟
در این مورد من عرض کنم که این روزها مثلا به تخریب بناهای باستانی آسیب دیدن به اینها خیلی حساسیت نشون داده میشه. آیین‌های باستانی هم همین گونه هستند. آیین‌ها آنچه هستند که بازماندی فرهنگ مردم هستند در گذر زمان. در نتیجه اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی که بعضاً به کار گرفته میشه گمان نمی‌کنم زیاد کاربرد داشتن. این فرهنگ رو مردم در گذر زمان ساختند. این آیین‌ها با یک سری مشخصه‌ها و مختصاتی به امروز رسیدن و همونطور که آثار باستانی رو نباید دستکاری کرد، خراب کرد، تغییر داد، این آیین‌ها هم همین حالت رو دارن و این تغییرات که در آیین‌ها انجام میشه عموما حتی توسط کسانی که طرفدار برگزاری آیین‌های کهن هستند از اونها حمایت می‌کنند، بیشترین تغییرات و تصرفات توسط همین عده انجام میشه و شکل اون رو مطابق میل خودشون تغییر میدن یا گزارش‌هایی می‌نویسن، مقالاتی چنان که شما فرمودین می‌نویسن در رسانه‌ها در مورد چهارشنبه سوری نوروز و چیزهای دیگه که عموما بر اساس ذوق و قریحه هستش و مستند به اسناد تاریخی و منابع تاریخی نیستن. آنچه که چهارشنبه سوری الان در شهرهای بزرگ ایران هست واقعا چهارشنبه سوری نیست، فقط اسم اینو داره. و همینطور که آقای قاضیان گفتن فرصتی شده برای اینکه به هر حال جوان‌ها دور هم جمع بشن و این فرصت استفاده کنن برای کسب شادی. اما اینکه خیابان‌ها، گذرها واقعا تبدیل به میدان جنگ و توپخانه و قورخانه بشه، این واقعا که چهارشنبه سوری نیست. بعد نکته دیگه‌ای هم که در ادامه اضافه بکنم اینکه همونطور که جناب آقای اشکیداری فرمودن که چهارشنبه سوری یک جشن اسلامی نیست، چهارشنبه سوری جشن زرتشتی هم نیست، عموما جشن غیر دینی هستش. نه فقط چهارشنبه سوری که حتی جشن سده و نوروز هم در دین اسلام و در دین زرتشتی به رسمیت شناخته نشده، یعنی اینها در زمان پیش از اسلام هم حتی در مورد برگزاریش ممانعت‌هایی وجود داشته.
آقای اشکیداری.
بله، من با همین اصطلاح فرهنگسازی یه خورده مشکل دارم. در واقع میخوام یه خورده روش تأمل کنم و ببینم این که گفته میشه که فرهنگسازی باید کرد یعنی چی. شاید این واژه از جهتی بار معنایی مثبت داشته باشه و از جهتی هم منفی. فرهنگ یا فرهنگ‌ها را اولا در یه جامعه که ما یه فرهنگ نداریم، فرهنگ‌ها داریم، یا اگر بگیم یه فرهنگ غالب داریم، خرده فرهنگ‌های فراوانی هم داریم، به خصوص در میان مردمانی که در فلات ایران زمین، در نجد ایران از چند هزار سال پیش تا حالا زیستند، یه قومی که روزگار امپراتوری بزرگ داشتند، مرکب است از اقوام و طوائف مختلف با افکار و سنت‌های مختلف. خرده فرهنگ‌های فراوانی از گذشته داریم، الان هم داریم. این فرهنگ یا فرهنگ‌ها در گذر زمان به وسیله اقوام و مردمان نواحی مختلف با گرایش‌های مختلف ساخته می‌شود. فرهنگ‌ها، آداب، سنن، آیین‌ها که بخشش مذهبی است، بخشش غیر مذهبی است، بخشش حتی ضد مذهبی است، اینها به تدریج زاده می‌شوند، رشد می‌کنند، درست مثل یک انسان به قدرت می‌رسند و نفوذ پیدا می‌کنند، اثر می‌گذارند و بعد از مدتی هم ممکن از بین برند یا بمونند، متبدل بشن به اشکال مختلف و مردم طبق ذوق خودشون، سلیقه خودشون، گرایش خودشون، آگاهی‌های اجتماعی که در هر مقطع زمانی دارن، اینها را در اشکال مختلف از گونه بروز و ظهور میدن. در اسلام هم اینجوریه. تمام آداب و سنن اسلامی که ما الان داریم در گذشته که همش به این شکل نبوده که الان در حال حاضر اگر بخوایم که در ارتباط با این آداب و سنن ملی ما مثل نوروز و مثل چهارشنبه سوری و یلدا و امثال اینها که ما در تاریخ ایران داریم، اولین کاری که باید بشود در جهت همون فرهنگ سازی با معنی مثبتش این است که حکومت خودش رو در این عرصه بکشه کنار، از این عرصه بکشه کنار و این امر حکومتی نشود. ضمن این که حکومت به معنای نهادهای وابسته به حکومت مثل صدا و سیما و مطبوعات و مساجد و از کنم محافل مذهبی هم می توانند به عنوان شهروند ایرانی با گرایش مذهبی خاص خودشون هم در این زمینه اظهار نظر کنن، حرف بزنن. جنبه های منفی آداب سنن رو منفی از جهت مذهبی نمیگم یا از جهت ایدئولوژیک نمیگم، از جنبه اجتماعی اینها رو به مردم تذکر بدن، یادآوری کنن، مانند همین کارهایی که در این سالهای اخیر از کنم که در کوچه و خیابان انجام میشه. به قول آقای قیاس آبادی که به درستی گفتن کوچه و خیابان تبدیل به میدان جنگ میشه. این چیزای منفی هست که در این سالها متاسفانه بیشتر پیدا شده به دلیل حکومتی شدن، به دلیل اعمار زوری که از ناحیه حکومت انجام میشه و حکومت از بالا میخواد یک فرهنگ خاص رو غالب کنه و فرهنگ های دیگر رو از بین ببره. خب این به طور طبیعی به اصطلاح به واکنش وادار میکنه افراد جامعه رو، همون جور که کرده.
آقای قاضیان، صحبت های آقای اشکیداری رو شنیدین. در خلال این صحبت ها اشارات زیادی شد به موضوع حکومتی شدن و نشدن اینجور مراسم ملی، شاید بشه گفت. در این حال ما داریم میبینیم که دو جور باز داره برخورد میشه با اینجور مراسم. مثلا بحث جشن گرفتن نوروز توسط رئیس جمهوری ایران که حاشیه های خیلی زیادی هم داشته در همین روزها که مراسم نوروزی رو برگزار کردن و روحانیون بسیاری ناراضی بودن خودشون رو نشون دادن به انهای مختلف درباره یک همچین برگزاری مراسمی. پس دو جور داریم، یک جور حکومتی کردن ماجرا به سوی مثبت و گرامی داشتن یک موضوع هست و یک جور هم اینکه دچار سرکوب بشه یک پدیده سنتی و ملی. نظر شما در این باره چیه؟
خب هر دو جنبه که گفتید حکایتگر این استش که آیین‌ها وقتی با مسئله قدرت سیاسی پیوند بخورن همیشه مستعد این هستن که سیاسی هم بشن و درک سیاسی ازش وجود داشته باشه، مثل هر چیز دیگری که ممکنه با قدرت سیاسی پیوند بخوره. چهارشنبه سوری هم الان به یک معنی تبدیل به این موضوع شده، اما با وضعیتی متفاوت از نوروز که ممکنه حکومت در اون نکات مثبتی هم برای خودش ببینه یا بخشای از حکومت دست کم این رو ببینن، اما هنوز با چهارشنبه سوری ما چنین برخوردی نمیبینیم. غیر از مسئله سیاسی شدن میشه به تغییرات دیگری هم که در طول زمان این مراسم پیدا کرده توجه کرد. مثلا اینکه مثل هر آیین یا مناسک دیگری این آیین هم از محتوای خودش خالی شده، فقط اون نمادهای اجراییش باقی مونده و این خیلی طبیعی است. همونطور که برای خیلی از مسلمان ها مثلا رمضان یا محرم فقط اون جنبه های آیینی و نمادینش باقی مونده، ولی از محتوای اون اصلی که فرض میکنیم بنیان گذاران یا مبدعان این ایده ها و آیین ها در شریک بودن تهی شده. از طرف دیگه از نظر اجتماعی هم تغییرات مهمی پیدا کرده، مثلا اینکه از شکل یک جشن یا تفریح یا آیین خانوادگی محلی به یک امر دوستان شهری تبدیل شده، چون قبلا این مسئله یعنی مراسم چهارشنبه سوری عمدتا در محله صورت میگرفت، بخشش که در فضای سرباز بود و بخشش که بعدا به خونه منتقل میشد برای استفاده از اون شبچره ها دور هم جمع شدن، ولی الان بخش عمدهش به دلیل اینکه محلات بافتشون رو از دست دادن، بافت محله‌ای تضعیف شده و در بافت شهری خرد شده، این مراسم به یک مراسم شهری تبدیل شده و همطور مقدار زیادی از مراسم به فضای سرباز و بیرون از خونه منتقل شده. برای همینم با آتش بازی شدیدتر شده، انفجار و ترقه و نارنجک و انواع و اقسام چیزهایی که کمتر از بمب هسته‌ای نداره منفجر میشه توی این روزها، که باز هم نشوندنده تغییراتی است که پیدا کرده و به علاوه به همین دلیل بعد هیجانی و ماجراجویانه تری پیدا کرده نسبت به اون بعد شادی بخش و همبستگی بخشی که در یک جشن محدود محله‌ای خانوادگی در داخل خانواده مطرح بوده. این تغییرات است که ما به طور کلی در مراسم چهارشنبه سوری میبینیم، صرف نظر از اون بعد سیاسی که در آغاز اشاره کرد.
و آقای اشکبری سخن آخر.
ببینیم حالا مسئله چهارشنبه سوری خب یک داستانه، ولی مسئله نوروز داستان دیگری است و من واقعا در شگفتم که این آقایان علما و فقهای ما که این روزها پی در پی فتوا به تحریم نوروز میدن و اون رو بدعت میدونن و اون رو نمیدونم خرافه میدونن، اینا حداقل به تاریخ اسلام هم باید مراجعه کنن. در زمان بعد از فتح ایران خب اوائل دید منفی وجود داشت، حتی در زمان خلافت عثمان هم نسبت به آداب و آیین ایرانی دید منفی وجود داشت و گاهی هم اجازه می دادن که ایرانی ها این آداب رو برگزار کنن، این مراسم ها رو که از اینها مالیات هم می گرفتن. ولی طبق منابعی که ما الان در اختیار داریم مثل تاریخ بغداد و ابن ندیم و دیگر منابعی که امروز در اختیار داریم، به صراحت اونجا نوشتن که وقتی که علی ابن ابی طالب که امام اول شیعیان هست و علمای ما هم پیرو به امام اول امام علی ابن ابی طالب هستن، وقتی ایشون به عراق میاد و پایتختش از مدینه به کوفه منتقل میکنه، در اینجا دید بسیار مثبتی نسبت به آداب سنن ایرانی هست. از جمله مثلا آوردن که در یکی از این مراسم نوروز نعمان ابن مزبان که نیای ابو حنیفه بود، جد ابو حنیفه بود، با یه گروهی از بزرگان ایرانی به دیدن خلیفه مسلمانان میرن و برای شیرینی میبرن، هدیه های نوروزی میبرن، شیرینی‌های خاص نوروزی که پالوزه و فالوجه و امثال اینها در منابع نوشتن که ظاهرا همون فالوده است، و بعد علی هم از اینا استقبال میکنه، با اینا خوشبش میکنه، نوروز رو به تبریک میگن و بعد این جمله رو میگه که نوروزنا کل یوم، هر روز ما اصلا نوروز باد. خب این نوع برخوردها رو ما در تاریخ اسلام میبینیم. من فکر میکنم که اگر اینا به تاریخ مراجعه کنن از همون قرن اول تا قرن دوم سوم، زمانی که برمکیان در بغداد حکومت میکردن و بعدها دوران آل بویه و همواره این
آداب سنن مخصوصا جشن نوروز همواره معتبر بوده، همواره محترم بوده، همواره به وسیله مسلمانان، بسیاری از سلاطین، بسیاری از خلفا، بسیاری از بزرگانی که ایرانی هم نبودن محترم شمرده می شده و حالا بعد از 1400 سال الان تو فضای امروز، تو شرایط امروز میبینیم که علما و فقهای ما میان یه چنین فتواهای عجیب غریب و شگفت انگیزی میدن که نه با مبانی دینی سازگاره، نه با از کنم تاریخ سازگاره و نه حتی با مصالحی که برای خودشون که امروز به عنوان نیروهای حاکم هستن، نه با مصالح خود اونها سازگاره.
به پایان برنامه دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان رضا مرادی قیاس‌آبادی، حسین قاضیان و حسن یوسفی اشکبری که در این برنامه شرکت کردند. هانا کاویانی هستم و امیدوارم روزهای پایانی سال رو هم به آرامی سپری کنید و هر جایی که هستید سالی بهتر رو آغاز کنید.